طرح جایگزین تشکیل بشه.
و اما قرار بود که راجع به اینکه چطور برخی از افراد وارد جنگل میشن و اقدام به بهره برداری میکنن هم توضیح بدید.
در زمینه موارد زیادی وجود داره.
خب
به همین خاطر ما یه تلاشی هم داشتیم که بتونیم در قالب دو تا پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان که برای این افتخار رو داشتم در کنار به جناب آقای دکتر رامین نقدی استاد راهنمای این پایان‌نامه، دو پایان‌نامه رو در رابطه با موضوع قاچاق پیگیری کنیم. البته موضوع قاچاقی که بنده هم از قبل سابقه داشتم، در سال 87 و 91 هم توی زمینه فعالیت داشتم و مقالاتی رو نگارش کردم، ولی در رابطه با این موضوع که خب جدیدتر هست، پایان‌نامه‌ای که جدیدتره، عنوان یکیش تجربه مأمورین یگان حفاظت جنگل در مبارزه با قاچاق چوب از جنگل‌های جنوب استان گیلان. در این پایان‌نامه ما اومدیم با روش مصاحبه گروهی از مأمورینی که در مبارزه با قاچاق چوب نقش دارن صحبت کردیم، پویایی گروه رو ادامه دار کردیم و صحبت‌هایی که اونها می‌کردن رو در قالب این پایان‌نامه اومده که من نتایجش رو اگه اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم.
می‌شنویم، برامون جالبه.
بخش عمده‌ای از صحبت‌هایی که این افراد داشتن ابتدا در رابطه با مشکلات و معضلات بود که خود این دوستان مأمور نگهبان حفاظت با معیشت خودشون داشتن. مشکلاتی که داشتن از این قرار بود که دستمزد پایین، یعنی حداقل حقوقی که بعضی از این افراد می‌گرفتن 8,980,000 تومان بوده، تو حداکثر حقوقی که بعضن 1-2 نفر 15,000,000 تومان حقوق می‌گرفتن. این افراد برای اینکه بتونن با قاچاقچی‌ها مبارزه بکنن، پیگیری داشته باشن، گشتنی داشته باشن، عمدتاً از وسایل نقلیه شخصی مجبورن استفاده بکنن و دسترسی به وسایل نقلیه پرسنلی ندارن. خب این مشکل رو دو چندان میکنه. یکی اینکه خب این افراد نمیتونن با ماشین خودشون، با موتور خودشون که بعضا هزینه سوخت و بنزین و مواد تعمیراتیش هم به عهده خودشون هست، حفاظت و معاشر انجام بدن. موضوع دوم این هست که این افراد وقتی با یک ماشین شخصی، با یک لباس معمولی اقدام به گشتنی میکنن، آنچنان از طرف قاچاقچیان به اینها اهمیت داده نمیشه، به این افراد، یعنی جایگاهی رو نمیتونن نشون بدن از این بابت که اینها مأمور هستن و مأمور دولت هستن و باید کارهای حفاظت رو انجام بدن. آرم سازمانی ندارن، وسایل دفاع شخصی ندارن، اسپری، دوربین های نظارتی که روی شانه معمولا نصب میشه، دستبند، موارد یا حتی سلاح ندارن، در صورتی که قاچاقچی هایی که به این امر اقدام میکنن مجهز به انواع سلاح سرد و گرم هستن. موقع قصد در جنگل چندین نفر هستن، در حالی که افرادی که گشتنی میکنن یا یک نفرن یا ناشادن دو نفر با هم همزمان مشغول به گشتنی میکنن. حوزه استفاده این افراد خیلی وسیع و گسترده است و چون ناشادن همزمان با هم دیگه دو نفر گشتنی انجام بدن، در طول شب و روز نمیتونن پوشش کامل داشته باشن. این مشکلاتی هستش که به هر حال قاچاقچی‌ها هم به خوبی از اونها آشنا هستن. و خب جالبه در یک پایان‌نامه دیگه هم که ما اتفاقا اومدیم در منطقه غرب مازندران و شرق گیلان، یعنی در شهرستان‌های تونکابون، رامسر و رودسر بعدش انجام دادیم و اینجا مصاحبه با خود قاچاقچی‌ها بود، یعنی قاچاقچی‌هایی که دستگیر شده بودن. یه دانشجو دیگه اونجا روی موضوع کار کرد. حالا راهکارهای قاچاقچی‌ها ببینید به چه صورته.
بله،
یکی از اینها میگفتیش که خب ما موقعی که میخوام اقدام به قاچاق بکنم میرم به اداره منابع طبیعی به دلایل مختلف، مثلا در رابطه یه موضوع خاصی سوال میکنم، در رابطه با چوب، زمین یا موارد دیگه. در همین حین پابلویی که جدول کشی که بچه‌های یگان حفاظت اونجا قرار داره رو میبینم، ازش عکس میگیرم، میدونم در فلان روز در فلان ساعت کدوم فرد تو کدوم منطقه داره گشتنی میکنه، اونو دیده نظر میگیرم. اگه یه زمانی که داره میره به منزل میره یا از فلان منطقه دور شد، متوجه میشم که کجا رفته، با همراهی همدستای دیگه‌اش و به اون منطقه‌ای که میخواد بره و قطع غیر مجاز رو انجام بده وارد میشه و درخت رو قطع میکنه، تبدیل میکنه درخت رو به قطعات کوچکتر و حالا با انواع وسایل نقلیه از موتور و وانت و نیسان و این موارد اینها رو بار میزنه و به همراه بازم چندین نفر دیگه که مراقبت میکنن، اسکورت میکنن، اینا رو میارن به موارد دیگه‌ای جمع بندی میکنن در قسمت‌هایی که بهش میگن دپو، یعنی چوب‌ها رو دپو میکنن. بعدن هستن افرادی که دپودار هستن، یعنی چوبهایی رو که به حال یا قطع میشه به صورت مجاز یا غیر مجاز اونجا جمع‌آوری میکنن و به نجارها میفروشن. خب این افراد هم دپودار هم باشون مصاحبه شده و مشخص شده این افراد از عمده دلایلی که اقدام به این کار میکنن، یعنی اقدام به خرید مال غیرقانونی میکنن، اینه که تعرفه چوب قانونی و غیرقانونی خب تفاوت زیادی داره. اینها اگه قرار باشه چوب قانونی بخرن باید تعرفه سنگینی پرداخت بکنن، در صورتی که چوب قاچاق این مشکلات رو نداره، بدون پرداخت عوارض و موارد شبیه به این میتونن نسبت به خرید اقدام
کنن. عجب تحقیق کاربردی داشتین آقای دکتر. من با توجه به توضیحاتی که شما دادید به این نتیجه رسیدم که قاچاقچیان خیلی هوشمندانه عمل میکنن و دقیقاً میان از ضعف سیستم حفاظتی استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. و اینکه حالا میخوام این رو بدونم که به اینجا رسیدید تحقیق بسیار خوبی بوده، ولی آیا قرار هست که در جای ارائه بشه به عنوان یک راهکار به سازمان‌های مربوطه ارائه بشه؟ چیکار کردین؟
دقیقاً تو همین راسته. حالا واقعاً اینو من به سوال نیک میگیرم، چون واقعاً به صورت تصادفی شما با من تماس گرفتید، از جای دیگه من معرفی شدم در این زمینه صحبت بکنم، ولی خب این نتایجی بوده که 30 بهمن همین امسال دفاع شده از این پایان نامه ها. من خلاصه
موضوع بسیار داغ و جدیده.
بله واقعاً جدیده.
خب من سعی میکنم که خبر آنچه که شما فرمودین رو در قالب یک خبر هم منعکس کنیم.
بسیار عالی، واقعا
سپاسگزارم از شما.
به همین صورت بود که خب دانشگاه گیلان ابتدا بعد من اومده یه نامه‌ای رو حساب سازمان منابع طبیعی اعلام کرده.
بله.
که چنین پایان نامه هایی داره در حال دفاع هست و از سازمان منابع طبیعی و از اداره کل منابع طبیعی گیلان دعوت کرده در این جلسات دفاع شرکت کنن. خوشبختانه از اونجا هم حضور پیدا کردن، شرکت کردن و دفاع پایان‌نامه ها رو و مواردی که اونجا اتفاق افتاده را نزدیک دیدن.
خیلی عالی بود. ممنونم از شما آقای دکتر افرند گرامی. امیدوار هستیم که بالاخره آنچه که دانشجویان زحمت کشیدن یک جایی کار به صورت عملیاتی در بیاد و بالاخره یه جایی شنیدیم که پایان‌نامه خاک نخورد و یه جایی استفاده شد. ممنونی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. اما در لحظات پایانی برنامه افق روشن بخشی رو هم بشنویم، برمیگردیم و پایان برنامه.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
واقعا امروز ما وقتی یک درخت رو قرض میکنیم، اون کشاورز، اون فرد، اون صاحب اون درخت، اون مجموعه ای که این کار رو میکنن، در حقیقت یک امیدی رو میکارن.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
و همیشه به این درخت به عنوان یک امید همیشه نگاش میکنن. سالیان سال، حتی اکثر ماها بچه روستا هستیم، کشاورز هستیم، میبینیم که چطور مردم با این توسعه، با این درختکاری، با این طبیعت زندگی میکنند و نشاط میدن. امروز هم ما با همون جدیتی که برای حفظ این تلاش میکنیم، با یک درخت این امید رو ایجاد میکنیم. امروز هم بیش از هر زمان دیگری ما در کشورمون نیاز داریم که امید رو در دل یکایک جوانانمون بکاریم و از اون نگاهبانی کنیم، اون رو توسعه بدیم. همینطور که مقام معظم رهبری تأکید کردن، اساس حرکت ما امید هست و ایمان. ما از این فرصت بهار معنوی استفاده کنیم، هم ایمانمون رو حفظ کنیم، هم ایمانمون رو تقویت کنیم، همچنین که امید رو اینگونه پیش ببریم.
جنگل ها سرمایه ملی ما هستند. همه ما در قبال حفظ این سرمایه های ملی مسئولیم.
الحمدلله امروز نویدش، نوید عبور از 50,000 هکتاری است که از سال 65 شروع شده. لذا از تک تک عزیزانی که از اون سال تا امروز با همه وجودم تشکر میکنم.
آقای زاکانی، شهردار تهران:
این کاری است که 38 سال تلاش باعث شده که امروز با افتخار از 50,000 هکتار عبور کنیم. در این سالهای اخیر توجه ما به این بود که به سمت گونه های مثمر هم بریم و بتونیم از طریق گونه های مثمر یک شرایط جدیدی رو استفاده کنیم که آنچه که هست علاوه بر موضوعات آلودگی هوا و زیست محیطی و ایجاد ثبات برای اون، بتونیم در واقع جنبه های استفاده های بهتر از این فضای سبز رو هم داشته باشیم. علاوه بر اون توجه به این بود در این بیابی ما به بهترین وجهی از آب استفاده کنیم. لذا امسال به همت جناب مهندس چندان و عزیز شورا 5 همت پول در بودجه گذاشته شد که 1 همت او ناظر به بازچرخانی و موضوع پساب بود و 4 همتش هم خط انتقال آب که کمک بشه به دولت محترم و بعد هم انشالله در سنوات بعد بشه جبران کرد. لذا این مسیری که در واقع شروع شد یک مسیر همیاری، همکاری و پیوستگی عملی بود که به حمدالله امروز در کشور مورد توجه هست.
همه ما ازشون خاطره داریم و دیدنشون به همون حس خوبی میده. جنگل‌های ایران، نهالستان‌های اطراف شهرها، درخت‌های کوچه و خیابونمون و حتی گلدونی که پشت
ادساین سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
سلام به دوستای گلم، من فاطمه سربندی هستم، دبستان شهید علی اصغر آقچلو، پایه 5 شهرستان ربات کریم. شدن سفیر خوبی، سفیر با محبت، اسم ما رو گذاشتن سفیران سلامت. سفیر درس بهداشت، تغذیه و محیطم، ورزش و آموزش و سفیر کوه و دشتم. وظیفه من اینه تو مدرسه تو خونه مراقبت کنم از هر کی کنارمونه. آبجی و بابا بزرگ، مامان بزرگ و داداش، کمک کنم به همه، تو هم بیا و خوب باش. باید من و تو باشه حواسمون به هر جا، به جنگل و به دریا، محیط زیست و دنیا.
سلام، من ستایش زنگره هستم، سفیر سلامت مدرسه اطاعت کلاس دوم استان بوشهر شهر برازان. بچه ها چهارشنبه سوری یعنی خنده نه خطر. هر سال خیلی ها به خاطر ترقه و مواد خطرناک آسیب میبینند. بیان انسان رو امن و بدون حادثه فقط با شادی و دور همی جشن بگیریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سامیان شهرزادی هستم، کلاس 5 ابتدایی مدرسه شهید اکبر محبی استان فارس ناحیه 3 شیراز. ما امسال عید نوروز را همراه مهمانی خدا شروع خواهیم کرد و ما باید در روزهای آخر سال مواظب خود باشیم تا اتفاقی برای ما نیفتد و در چهارشنبه سوری از مواد انفجاری استفاده نکنیم تا اتفاقی برای ما و دیگران نیفتد. تا سال خوبی را سپری کنیم و در کارهای خانه به مادرمان کمک کنیم.
به نام خدا. سلام، المیر خسروی هستم از قزوین شهرستان البرز، از مدرسه شهید اشرفی اسپانی کلاس 6 هستم، ارکیده 1. ما در چهارشنبه سوری نباید از ترقه استفاده کنیم. بچه ها اگر میخواید بدنتون سالم باشه بتونید قشنگ صداها رو بشنوید، از ترقه استفاده نکنید.
به نام خدای مهربان. سلام، من نازگل سالمی هستم، سفیر سلامت دبستان اطراد شهرستان دشتستان استان بوشهر. من میخوام چند تا توصیه در خصوص چهارشنبه آخر سال به شما دوستای عزیزم کنم. اول اینکه ترقه بازی و آتش بازی و بم ترقه ای زدن تو کوچه و خیابان و بیابون کار درستی نیست، هم برای خودمون خطرناکه و هم ممکنه ناخواسته به اطرافیان و مردم آسیب برسونیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
آخش خیالم راحت شد، با دوستم حرف زدم.
چقدر هم دوست داشتنی بود سیبت جون.
آره خیلی، گفت اشکالی نداره، شما که نمیخواستی منو ناراحت کنی.
آخی آفرین بهش که اینقدر مهربونه، امیدوارم قدرش رو بدونی.
بله بله میدونی، براش آواز میخونیم.
دست تزی بک، خب دیگه باید بریم سر کلاس.
بله بچه، خیلی دوستتو داریم، مدرسه خوش بگذره. خدافز خدافز.
خدا بهتر هم کلیسی عزیزم روز خیلی خوبی داشته باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید.